صفحه 216. ملاحظه می کنید که هر سوالی که از کسی بپرسید و آن را تکرار کنید، سرانجام ذهن او متوجه پیدا کردن جوابی می شود و مرکز توجه او منحرف می گردد. مثلا اگر من به شما بگویم به رنگ آبی فکر نکن، به یاد چه رنگی می افتید؟ واضح است که به یاد رنگ آبی می افتید و راجع به هر چیز که فکر کنید همان را احساس می کنید. در حالی که او را واداشته بودم تا به قضیه به صورت تفنگ آبپاش فکر کند، بلافاصله تصورات تضعیف کننده او را به هم ریختم و در یک لحظه حالت عاطفی او را تغییر دادم. بعد به قضیه قفس پرداختم و از شیوه تازه‌ای برای این کار استفاده کردم. خیلی ساده گفتم: اما درباره قفس، من درباره تو اظهار نظر نمی کنم، اما تا آنجا که به من مربوط است کسی را نمی شناسم که بتواند قفسی را مطابق قد و قواره من بسازد. توضیح حاشیه: لابد توجه دارید که آنتونی رابینز جوان تنومندی است که در حدود 2 متر قد و 105 کیلو وزن دارد. ادامه متن: و نمی دانید این تصویر قفس با چه سرعتی در ذهن او خراب شد. این مرد همیشه احساسات و عواطف شدید و ناآرامی دارد، زیرا در تمثیل‌های او حالت تهاجم وجود دارد. اگر نسبت به چیزی نظر بد و منفی دارید، به تشبیهاتی که از آنها برای بیان احساس خود یا عدم پیشرفت خود یا موانعی که در راه شماست استفاده می‌کنید نگاه کنید. اغلب اوقات از تشبیهی استفاده می‌کنید که احساسات منفی را در شما تشدید می‌کند. وقتی افراد دچار مشکلاتی می‌شوند، معمولاً جملاتی از این قبیل می‌گویند: کوهی روی دوشم سنگینی می‌کند، یا دیواری در جلو من است که نمی‌توانم آن را خراب کنم. اما تمثیل‌های ضعیف کننده را می‌توان به همون سرعتی که ایجاد می‌شوند از بین برد. شما طوری این تمثیل‌ها را در نظر مجسم می‌سازید که گویی واقعیت دارند، در حالی که به سرعت می‌توانید آنها را تغییر دهید. مثلا اگر کسی به من بگوید که احساس می‌کند کوهی روی دوشش است، به او می‌گویم کوه را روی زمین بگذار و به راحت ادامه بده. آن شخص نگاه مسخره‌ای به من می‌اندازد، ولی مطمئناً برای اینکه معنی حرف مرا بفهمد ناچار است فکر خود را متوجه آن کند و بلافاصله احساسش عوض می‌شود. یا اگر کسی بگوید که نمی‌تواند پیشرفت کند زیرا دیواری در جلوش است، می‌گویم دیوار را با مته سوراخ کن، یا از زیر آن نقب بزن، یا از آن بالا برو، یا دیوار را ادامه بده تا به در برسی. ممکن است تعجب کنید که چگونه به همین سادگی و با همین سرعت واکنش های افراد عوض می شود. باز می گوییم که به محض اینکه چیزی را به شکل دیگری در ذهن تصور کنید، بلافاصله نحوه احساس شما عوض می شود. اغلب اشخاص وقتی گرفتار مشکلی می شوند می گویند مثل خر در گل گیر کردم. شما هیچ وقت در گل گیر نمی کنید. ممکن است کمی احساس ناکامی کنید یا راه حل مشخصی نداشته باشید، اما در گل نمانده اید. اما به محض آن که تصویر گیر کردن را در نظر آورید، همان احساس هم به شما دست می دهد. باید در بکار بردن تشبیه و تمثیل بسیار دقت کنیم. در ضمن در مثالهایی که دیگران به شما می گویند نیز دقیق شوید. اخیراً در یکی از مجلات شرح حال یک هنرمند 44 ساله را نوشته بودند و اولین جمله آن مقاله این بود که وی اکنون در آغاز سراشیبی زندگی خود قرار گرفته است. ببینید این چه تشبیه وحشتناک و ضعیف کننده است در مورد کسی که دارد عقلش رو به گسترش می رود. اگر احساس می کنید که دنیاتان تاریک است، چراغ‌ها را روشن کنید. اگر حس می کنید که دارید در دریای مشکلات غرق می شوید، به ساحل نجات بیایید. می دانم که این سخنان ممکن است بچگانه به نظر برسد، اما آنچه واقعا بچگانه است این است که با استفاده از تشبیهات ضعیف کننده خود را در موقعیت های بدی قرار دهیم. ما باید این تمثیل ها را عوض کنیم و نه تنها از تمثیل های مشکل آفرین دوری کنیم، بلکه از تشبیهاتی استفاده کنیم که ما را قوی گردانند. همین که در مورد تشبیهات مورد استفاده خود و دیگران حساس شدید، تغییر آنها آسان می شود. کافی است از خود بپرسید: آیا منظور من واقعا همین است؟ آیا واقعیت مطلب همین است یا اینکه این تشبیه غلط است؟ توجه داشته باشید هر بار که بگویید احساس می‌کنم که انگار، یا این مثل این است که، در پشت این عبارت تشبیهی می‌آورید. در این موارد از خود بپرسید چگونه می‌توانم مثال بهتری بزنم؟ چه راه بهتری برای تفکر درباره این موضوع وجود دارد؟ این مطلب را به چه چیز دیگری می‌توان تشبیه کرد؟ فرضاً اگر از شما بپرسم در نظر شما زندگی مانند چیست و یا زندگی را به چه چیزی تشبیه می‌کنید، ممکن است بگویید زندگی یعنی تنازع بقا، یعنی جنگ دائمی. اگر از این تشبیه استفاده کنید یک رشته باورها در شما به وجود می‌آید، یعنی نظیر مثالی که در مورد اتم و منظومه شمسی زدیم، رفتارهایی از شما سر می‌زند که منشأ آنها اعتقادات توأم با این تشبیه است. اگر معتقد شوید که زندگی یعنی جنگ، تصور شما از زندگی به چه رنگی در می آید؟ ممکن است بگویید زندگی دشوار است و پایانی جز مرگ و نابودی ندارد، یا مردم مثل گرگ یکدیگر را پاره می کنند، یا اگر زندگی جنگ است من هم ممکن است زخم بردارم. همه این صافی ها بر اعتقادات شما نسبت به مردم، امکانات، شغل، تلاش و خود زندگی اثر می‌گذارد. این تشبیه ممکن است طرز فکر، نحوه احساس و کردار شما را تحت تأثیر قرار دهد. این تشبیه تعیین کننده رفتار و در نتیجه سرنوشت شماست. زندگی بازی است. افراد گوناگون تمثیل‌های جهانی مختلفی دارند. مثلا وقتی مصاحبه‌های دونالد ترامپ را می‌خواندم متوجه شدم که وی غالباً از زندگی به عنوان آزمایش یاد می کند. شما ممکن است در این آزمایش سربلند و برنده باشید یا بازنده. حد وسط وجود ندارد. ببینید اگر زندگی را اینطور تصور کنیم دچار چه فشارهایی می شویم. اگر زندگی به صورت آزمایش باشد ممکن است امتحان دشواری باشد. شاید لازم باشد خودتان را برای این آزمون آماده کنید. شاید بتوانید در این امتحان تغلب کنید. در نظر بعضی ها زندگی مسابقه و رقابت است. ممکن است جالب باشد، اما ممکن است معنی آن این باشد که باید دیگران را از میدان بیرون کنید و ممکن است در این رقابت فقط یک نفر برنده شود. در نظر بعضی ها زندگی بازی است. این تشبیه به تصورات شما از زندگی چه رنگی می زند؟ زندگی شوخی است. عجب مفهومی. در این بازی رقابت وجود دارد. ممکن است برای شما امکان شرکت در این بازی و لذت بردن وجود داشته باشد. بعضی میگویند اگر زندگی بازی است لابد بازنده ای هم دارد. بعضی میپرسند این بازی خیلی مهارت میخواهد. همه اینها بستگی به این دارد که چه اعتقاداتی درباره بازی داشته باشید. اما با این تشبیه یک رشته صافی برای خود به وجود میآورید که بر شیوه تفکر و احساس شما اثر میگذارد. مسلماً در نظر مادر ترزا زندگی چیز مقدسی است. اگر شما به چنین تشبیهی اعتقاد داشتید چه فکر می‌کردید؟ ممکن بود برای آن احترام بیشتری قائل شوید، یا اینکه فکر کنید اجازه ندارید زیاد از آن لذت ببرید. اگر زندگی را هدیه می‌دانستید چطور؟ ناگهان فکر می‌کردید چیزی خوشایند، غیر منتظره و مخصوص است. اگر زندگی را به رقص تشبیه می‌کردید چطور؟ ممکن بود آن را در ارتباط با دیگران زیبا، آهنگین و شاد ببینید. کدام یکی از این تشبیهات معرف واقعی زندگی است؟ احتمالاً همه آنها به جای خود مفیدند و به موقع خود در تغییراتی که می‌خواهید در زندگی ایجاد کنید به کار می‌آیند. اما به یاد داشته باشید که همه تمثیل‌ها همراه با منافع و محدودیت‌هایی هستند. پس از اینکه در زمینه تمثیل‌ها حساس‌تر شدم، به این اعتقاد رسیدم که استفاده منحصر به فرد از یک تمثیل بهترین راه محدود کردن زندگی است. تمثیل منظومه شمسی برای تفهیم ساختمان اتم هیچ عیبی ندارد، به شرط اینکه فیزیکدان به راه‌های دیگر این کار نیز آشنا باشد. لذا اگر می‌خواهیم زندگی خود را توسعه دهیم، باید تمثیل‌های خود را گسترده‌تر سازیم و از تشبیهات بیشتری برای تعریف زندگی، نحوه روابط خود و حتی اینکه به عنوان یک فرد انسانی چه کسی هستیم استفاده کنیم. آیا تشبیهات منحصر به زندگی و ساختمان اتم است؟ البته چنین نیست. تقریبا برای هر نوع تجربه ای تشبیهاتی وجود دارد، مثلا در مورد کار و پیشه. بعضی از بازرگانان تأسیسات خود را دارایی و کارکنان خود را بدهی می دانند. به نظر شما با این تشبیه چه برخوردی با کارکنان خود دارند؟ بعضی دیگر بازرگانی خود را باقی می دانند که هر روز باید آن را آب دهند و رسیدگی کنند تا روزی از میوه آن بهره مند شوند. بعضی دیگر شغل را به عنوان فرصتی برای ملاقات دوستان و یا شرکت در یک تیم برنده می دانند. خود من کارم را به زندگی خانوادگی تشبیه می کنم. این تمثیل به تحکیم روابط ما با یکدیگر کمک می کند. زندگی کشیدن تصویر است، نه جمع کردن ارقام. اولیور وندل هولمز. ملاحظه می کنید که تغییر یک تمثیل مثلا از زندگی صحنه رقابت است به زندگی بازی است چگونه دیده ما را نسبت به زندگی عوض می کند؟ اگر زندگی را به صحنه رقص تشبیه کنید، روابط شما با دیگران و یا نحوه اداره کارهای بازرگانیتان چه تفاوتی می کند؟ این به منزله تکیه‌گاهی است که تغییرات جنبه‌های گوناگون زندگی بر محور آن می‌چرخد. من نمی‌گویم که فلان دیدگاه‌ها غلط و بعضی دیگر درست هستند، اما بدانید که تغییر یکی از تمثیل‌های جهانی دید شما را نسبت به کل زندگی عوض می‌کند. نیروی تمثیل نیز مانند نیروی کلمات دگرگون کننده در سادگی آن است. سالها پیش من یک سمینار دو هفته ای را در اسکاتسدیل آریزونا اداره می کردم. در وسط سمینار ناگهان مردی برخاست و فریاد زد: همه چیز سیاه است، همه چیز سیاه است. و در موقع فریاد زدن دست اوریان خود چنان که گویی کاردی در آن باشد حرکت می داد. یک نفر روانکاو که دو ردیف جلوتر نشسته بود بلند شد و گفت: خدای من، این مرد تعادل روحی خود را از دست داده است. خوشبختانه من برچسب کلمات دگرگون کننده ی آن روانکاو را نپذیرفتم. آنچه می دانستم این بود که باید بلا فاصله حالت روحی آن مرد را تغییر دهم. در آن موقع هنوز فکر تمثیل‌های جهانی به نظرم نرسیده بود. فقط کاری کردم که در آن هنگام در نظرم بهترین کار آمد، یعنی الگوی او را برهم زدم، به طرفش رفتم و فریاد زدم: سفیدش کن، سفیدش کن. مرد برای یک لحظه مبهوت ماند، سپس دست از فریاد زدن برداشت و همه سکوت کردند تا ببینند چه می شود. ظرف چند ثانیه چهره و بدنش به حال عادی درآمد و طرز تنفسش تغییر کرد. گفتم: همه چیز را به رنگ سفید درآورید. و بعد حالش را پرسیدم. گفت: خیلی بهترم. گفتم: پس سر جایتان بنشینید. و بعد به ادامه سمینار پرداختم. همه ی حاضران گیج بودند و راستش خود من هم تا حدی متعجب بودم که چطور این شیوه تا این حد مؤثر واقع شد. دو روز بعد آن مرد نزد من آمد و گفت: آن روز نمی دانم چه شد، ولی من 40 ساله شدم و احساس می کردم در کام تاریکی فرو می روم و دلم می خواست با کارد به آن حمله کنم، ولی وقتی عبارت سفید کردن به گوشم خورد همه چیز در نظرم روشن شد و احساس دیگری پیدا کردم. افکار تازه‌ای به مغزم خطور کرد و امروز حالم خوب است و در تمام مدت دوره حالش همچنان خوب بود و این معجزه فقط در اثر تغییر یک تشبیه اتفاق افتاد. تا اینجا صحبت ما حول این محور بود که چگونه با تغییر تمثیل‌های جهانی و یا کلمات دگرگون کننده عواطف منفی را در خود ضعیف کنیم. اما گاهی لازم و مفید است که احساسات منفی شدیدی را در خود به وجود آوریم. به عنوان مثال، زن و شوهری را می‌شناسم که پسرشان به الکل و مواد مخدر معتاد است. آنها می‌دانستند که باید کاری کنند تا این الگوی مخرب را در فرزندشان به هم بزنند، اما از طرفی دلشان نمی‌خواست به اصطلاح در زندگی خصوصی او دخالت کنند. آنچه سرانجام آنها را مصمم ساخت و انگیزه کافی به آنها داد تا دست به عمل بزنند و کاری بکنند، صحبت‌های فردی بود که زمانی اعتیاد خود را ترک کرده بود. وی به آنها گفت: در حال حاضر دو گلوله مغز فرزند شما را نشانه گرفته است، یکی الکل و یکی مواد مخدر. سرانجام روزی یکی از این دو گلوله او را خواهد کشت، مگر آنکه از حالا جلوش را بگیرید. و الا به قول معروف دیر و زود داره، اما سخت و سوز نداره. وقتی مطلب را به این صورت در نظر مجسم کردند، به دست و پا افتادند. ناگهان متوجه شدند که اگر کاری نکنند، فرزندشان از دست می رود. در حالی که قبلا این مسئله را به صورت یک مشکل جزئی در نظر مجسم می کردند. پس از اینکه تمثیل تازه را در نظر آوردند، دیگر نتوانستند دست روی دست بگذارند تا هرچه می شود بشود. خوشحالم که به اطلاع شما برسانم که آنها موفق شدند به آن جوان کمک کنند تا اعتیادش ترک شود. توجه داشته باشید که بسیاری از اعمال ما ناشی از همین تمثیل هاست. برای خود تمثیل های جهانی اختیار کنید. پس از آن که آنتن من به تمثیل های جهانی دیگران حساس شد، مصاحبه ای را که با مردم شناس معروف مری کاترین بیتسون انجام شده بود خواندم. در آن مصاحبه وی گفته بود کمتر عاملی به اندازه یک تمثیل مسموم کننده انسان را ضعیف می کند. البته این نوعی اظهار نظر است که به زودی صحت آن برای من روشن شد. در یکی از سمینارهای ملاقات با سرنوشت، خانمی حتی قبل از شروع سمینار شروع به گله و شکایت کرد. وی در محل ثبت نام مزاحمت‌های ایجاد کرده بود و پس از اینکه وارد سالن شد، ابتدا از گرمی هوا و سپس از سردی آن شکایت کرد. از دست کسی که جلوش نشسته بود عصبانی بود، زیرا قدش بلند بود و خلاصه مرتباً غر می‌زد. بعد از اینکه شروع به سخنرانی کردم، مرتباً هر چند دقیقه یک بار حرف مرا قطع می‌کرد و می‌گفت که فلان مطلبی که گفتم درست نبوده یا بی‌نتیجه بوده یا اینکه دارای استثناء بوده است. من سعی کردم الگوی او را به هم بزنم، ولی این کار معلول را از بین می برد، نه علت را. ناگهان متوجه شدم که ممکن است نوعی اعتقاد کلی یا تمثیل جهانی حالت مزبور را در او ایجاد کرده باشد و بدبینی تعصب خاصی را در زمینه ی دقت در امور جزئی در او به وجود آورده باشد. از او پرسیدم می دانم که قصد بدی ندارید، ولی از این کارها چه نتیجه ای می خواهید بگیرید؟ نظر شما در مورد زندگی و توجه به جزئیات امور چیست و درستی یا نادرستی امور را با چه معیاری تشخیص می دهید؟ گفت به اعتقاد من بی توجهی به ترک‌ها و شکاف‌های کوچک باعث غرق کشتی می شود. مسلماً اگر شما هم زندگی را به صورت یک کشتی که در حال غرق شدن است مجسم می کردید، به دنبال شکاف‌های کوچک احتمالی می گشتید و این تصوری بود که آن خانم از زندگی داشت. این تشبیه از کجا آمده بود؟ معلوم شد که در زندگی این خانم قبلاً اتفاقاتی افتاده است که بی توجهی به بعضی امور جزئی زیان بزرگی را به بار آورده است. وی از همسرش جدا شده بود و این طلاق را به علت بی توجهی به مشکلات کوچک می دانست. مسائل کوچکی که حتی از وجود آنها آگاه نبود. در ضمن مشکلات مالی وی نیز دلایل کوچکی داشت. وی با توسل به این تمثیل می‌خواست کاری کند که در آینده دچار چنین مشکلاتی نشود. طبعاً شوقی هم به تغییر این تمثیل نداشت تا اینکه من مختصر انگیزه ای در او به وجود آوردم. ابتدا توجه او را به مشکلاتی که این تمثیل در زندگی او ایجاد می‌کرد جلب کردم و محسن تغییر این تمثیل را در نظرش مجسم ساختم. بالاخره موفق شدم که الگوی او را در هم بریزم و راه‌های تازه‌ای برای نگرش به خود و زندگی به او نشان دهم. وی تعدادی از تمثیل‌های جهانی را با هم ترکیب کرد. زندگی به عنوان بازی، زندگی به عنوان رقص. و باید تغییراتی را که در او به وجود آمد خودتان می‌دیدید. تغییراتی که نه تنها در مورد نگرش به دیگران، بلکه در مورد نگرش به خودش نیز به وجود آمد. زیرا در زندگی خودش نیز دائما به دنبال ترک و شکاف می گشت. این تغییر نظرات وی را در زمینه‌های مختلف عوض کرد و این یکی از نمونه‌هایی است که تغییر یک تمثیل جهانی می تواند موجب تغییر هر یک از جنبه‌های زندگی، از اعتماد به نفس و روابط با دیگران گرفته تا جهانبینی کلی گردد. علی‌رغم تأثیر عظیمی که تمثیل در زندگی ما دارد، یک نکته باعث تأسف است و آن این که اغلب ما هرگز تمثیل‌ها را به صورت آگاهانه اختیار نمی‌کنیم. شما این تشبیه‌ها را از کجا آورده اید؟ احتمالاً آنها را از اطرافیان گرفته اید یا از پدر و مادر، معلمان، همکاران و دوستان خود یاد گرفته اید. مطمئن هستم که به اثرات آنها توجه نداشته اید و شاید هم اصلاً درباره درستی آنها فکر نکرده اید و به صورت عادت درآمده اند. تصور حقیقت چیزی جز تجسس شباهت ها نیست. هنری دیوید تورو. سال هاست که دیگران درباره کارهایی که خودم دقیقاً کرده ام از من سوال می کنند. من در زمانهای مختلف از تشبیه ها و تمثیل های گوناگون استفاده کرده ام. من یک معلم هستم. من یک طلبه هستم. من به بهروزی دست یافته ام. من سخنران هستم. من نویسنده پرفروشترین کتاب سال هستم. من مشاور خوبی هستم. من درمانگرم. من راهنمای دیگرانم. اما هیچ یک از این تصاویر بیانگر احساس من نبود. مردم نیز لقب‌هایی به من داده اند که از بعضی از آنها خوشم نمی آید، زیرا دلم نمی خواهد دیگران برای ایجاد تغییر در خیشتن به من متکی باشند و چون این تمثیلی به نظر من تضعیف کننده است. من اعتقاد دارم که همه ما باید مسئول اعمال خود و تغییراتی که در خود ایجاد می کنیم باشیم. یک روز بالاخره تمثیلی که مناسب خود باشد یافتم و آن این بود که من یک مربی هستم. مربی کیست؟ مربی به نظر من کسی است که دوست شماست، کسی است که واقعاً به وجود شما اهمیت می‌دهد. مربی به شما کمک می‌کند که بیشترین توانایی‌های خود را ظاهر سازید، کسی است که با شما کار می‌کند و نمی‌گذارد که تنبلی کنید. مربی دارای معلومات و تجربه است، زیرا که همین مراحل را قبلاً گذرانده است. مربیان هیچ برتری نسبت به کارآموزان ندارند. این تصور باعث می شود که خود را نسبت به کسانی که از من درس می گیرند کامل احساس نکنم. در واقع ممکن است کارآموزان در مواردی بسیار مستعدتر از مربیان خود باشند. اما چون مربیان سالها تجربه دارند و نیروی خود را در زمینه معینی متمرکز کرده اند، لذا می توانند یکی دو مهارت را به شما بیاموزند، به طوری که به سرعت تغییرات لازم را در شما به وجود آورد. مربیان گاهی اطلاعات، شیوه ها و مهارت های تازه ای به شما می آموزند و نشان می دهند که چگونه با استفاده از آنها به نتایج ملموس و دلخواه برسید. گاهی اوقات هم حتی مطلب تازه ای به شما یاد نمی دهند، بلکه فقط به شما می گویند که در لحظه معین چه کنید و شما را به انجام آن کار وا می دارند. من پیش خود اندیشیدم که من فقط یک مربی موفق هستم. من به عنوان مربی به افراد کمک می کنم که به خواسته های واقعی خود به آسانی و به راحتی دست یابند. هر کسی نیاز به مربی دارد، خواه یک مدیر عالی رتبه باشد یا یک دانشجو یا زن خانه‌دار یا مرد بی خانمان یا رئیس جمهور ایالات متحده. پس از اینکه این تمثیل را در مورد خودم پذیرفتم، نظر تازه ای نسبت به خودم پیدا کردم، فشار عصبی و التهاب من کم شد و آرامتر شدم. خود را به دیگران نزدیکتر احساس کردم. حس کردم لازم نیست بهتر و یا کاملتر از دیگران باشم. کم کم از زندگی بیشتر لذت بردم و تأثیر من در دیگران نیز چند برابر شد. تمثیل ممکن است جان شما را نجات دهد. دو نفر از کسانی که من و همسرم به کی افتخار داریم جز به دوستان خود به حساب آوریم، مارتین و جنت شین هستند. آنها حدود 30 سال است که با هم ازدواج کرده اند و مهمترین صفتی که موجب احترام من به آنهاست این است که آنها از یکدیگر، خانواده خود و هر کس که نیازمند باشد حمایت می کنند. در نظر همه کس آنها افرادی بخشنده و کمک کننده هستند و برای خدمت به دیگران حدی نمی شناسند. آنها نمونه همبستگی هستند. تمثیلی که از انسانیت دارند این است که انسان‌ها یک خانواده بزرگند و به این علت است که حتی نسبت به کسانی که به کلی با آنها بیگانه باشند نیز نهایت محبت و دلسوزی را ابراز می‌کنند. یک بار وی داستانی از زندگی خود برایم نقل کرد که چگونه یک تشبیه زندگی او را نجات بخشید. وی می‌گفت: زمانی در کشور فیلیپین زندگی می‌کردم و در آن موقع با گروهی تحقیقاتی به اکتشافاتی در قلب جنگل‌های فیلیپین مشغول بودم. واقعه‌ای موجب شد تا زندگی را به صورت ترس در نظر آورم و پس از آن در اثر یک جمله که همسرم گفت نظرم نسبت به زندگی عوض شد و اکنون آن را به صورت مبارزه پیچیده و سرگرم کننده ای می‌بینم. تمثیل امروزی من این است که زندگی یک راز یا یک معما است. از معمای انسان بودن و از اینکه با هر تجربه رازی برایم آشکار می‌شود لذت می‌برم. برنامه‌های اکتشافی ما هر روز از دوشنبه تا جمعه و معمولاً تا جمعه شب ادامه داشت و تعطیلات آخر هفته را همراه با همسرم جنت با اتومبیل به مانیل می‌رفتیم که 2.5 ساعت با محل اقامت ما فاصله داشت. یک روز جمعه من برخلاف معمول در محل اقامت خود ماندم تا اینکه صبح روز شنبه در یکی از برنامه‌های فوق‌العاده اکتشافی شرکت کنم. اما همسرم ناچار به شهر رفت تا برای یکی از کارگران فقیر یک چشم مصنوعی بخرد. در آن شب از تنهایی و بلا تکلیفی دچار وحشت شدم. صبح روز بعد حمله قلبی شدیدی مرا فرا گرفت که اندامهایم را بی‌حس و فلج ساخت. روی زمین افتادم و در حالت بیخودی تمام اراده خود را به کار گرفتم. خود را به نزدیک در رساندم و با فریاد تقاضای کمک کردم. در آن حال که روی زمین افتاده بودم مرگ را به چشم دیدم. به نظرم رسید که بر فراز آب‌های دریاچه‌ای در دور دست در حرکتم. ناگهان خود را در آرامش کامل یافتم و همه دردهای من برطرف شد. با خود اندیشیدم پس مرگ این است، و در آن هنگام بود که متوجه شدم از مرگ وحشتی ندارم، بلکه آنچه مایه وحشت است زندگی است. و باز متوجه شدم که زندگی مبارزه ای واقعی است. به هر حال قوای خود را جمع کردم، دست خود را به زحمت از اتاق بیرون آوردم و مشتی علف را که روی زمین بیرون اتاق روییده بود چنگ زدم و آنها را به بینی خود نزدیک کردم. بوی علف باعث شد که دوباره دردی را در وجود خود حس کنم و بفهمم که هنوز زنده هستم و مصمم شدم که زنده بمانم، و لذا به تلاش خود ادامه دادم. وقتی کارگران مرا پیدا کردند امیدی به زنده ماندنم نداشتند. این مطلب را از نگاه‌ها و صحبت‌های آنان دریافتم. کم کم قوای خود را از دست می‌دادم. یکی از خلبانان ورزیده که می‌دانست وضعیت اضطراری است، جان خود را به خطر انداخت و در شرایطی که باد با شدت 30-40 گره دریایی می‌وزید، مرا به بیمارستان رساند. مرا روی برانکارد گذاشتند و به بخش اورژانس بیمارستان بردند که در آنجا نیز جست و گریخته صحبت از مرگ و میر بود. لحظه به لحظه ضعف بیشتری بر من مستولی می شد. بالاخره جانت آمد. او فقط صحبتی از گرمازدگی شنیده بود و پس از ورود پزشکان به خامت حال مرا به او گفتند، اما او نپذیرفت و فکر کرد که من فقط به تقویت روحیه نیاز دارم و باید به هر ترتیبی که شده الگوی ترس را که بر من و همچنین خودش استیلا یافته بود در هم بشکند. او بلافاصله با گفتن جمله‌ای همین کار را هم کرد. وقتی چشمانم را باز کردم او را بالای سرم دیدم که با لبخند می گفت: عزیزم، همش فیلم است، فقط یک فیلم سینماست. در آن لحظه احساس کردم که زنده می مانم و بهبود من شروع شد. این تمثیل عالی سبب شد که وضعیت را خیلی وخیم و جدی در نظر نگیرم و احساس کنم که می توانم از پس آن برایم. مسلماً یک فیلم سینما ارزش ندارد که انسان به خاطر آن سکته کند. پیام عالی این تمثیل از این هم بیشتر بود. تماشای یک فیلم ممکن است دردناک باشد اما دوام ندارد، گذراست و واقعی نیست. در جایی بالاخره کارگردان دستور قطع می‌دهد. استفاده همسرم از این تمثیل درخشان و تنها یک تشبیه باعث شد که افکارم را مرتب کنم و قوای خود را به کار گیرم، و تا امروز اعتقادم بر این بوده است که این تمثیل جان مرا نجات داد. تمثیل نه فقط بر ما به عنوان یک فرد اثر می کند، بلکه بر جامعه و حتی جهان ما مؤثر است. تمثیل هایی که جنبه فرهنگی دارند افکار و اعمال ما را باعث می شوند و یا جلو ما را می گیرند. در چند دهه اخیر که در زمینه فضا پیشرفت‌هایی حاصل شده و سفر به کره ماه مقدور گردیده است، گاهی از زمین به عنوان سفینه‌هایی نام می‌برند. گرچه این تمثیل در نوع خود عالی است، ولی واکنش ما در برابر این تمثیل ممکن است به واکنش‌های عاطفی مطلوبی به لحاظ زیست محیطی منجر نشود، زیرا بعید است که نسبت به این تمثیل احساساتی شویم و با آن یگانه گردیم. توضیح حاشیه: راجع به حالات یگانه یا خود احساس و بیگانه یا دیگر احساس در کتاب به سوی کامیابی نیروی بیکران توضیح مفصل داده شده است. مترجم. ادامه متن: این تمثیل را با تمثیل مادر گیتی که زمین را به مادر تشبیه می کند مقایسه کنید تا تا تفاوت دو احساس یعنی توجه و مراقبت از مادر و تمیز نگه داشتن کشتی فضایی را دریابید. خلبانان و کشتیرانان عادت دارند که از کشتی یا هواپیمای خود با ضمیر مؤنث یاد کنند و مثلا بگویند او همچون زنی زیباست. شاید علتش این باشد که اگر آن را به صورت مردی قوی هیکل در نظر مجسم سازند احتمالاً نسبت به آن خشن‌تر رفتار می‌کنند، تا اینکه آن را به شکل شاهزاده خانمی زیبا در نظر آورند که بر فراز آسمان آبی و یا در دریای نیلگون می‌خرامد. توضیح حاشیه: در زبان فارسی ضمائر مؤنث و مذکر وجود ندارد و استفاده از ترکیبات عربی نظیر مشارون الیه و مشارون الیها نیز ثقیل و دور از ذهن است و همین اشکال جزئی گاهی ترجمه را نارسا می کند. مترجم: She's a beauty. She, S-H-E, is, I-S, A, beauty, B-E-A-U-T-Y. به معنای او همچون زنی زیباست. ادامه متن.